بخش 13 ملاقات با ژنرال ها.
همیلتون از پاناما برگشته بود. براون از او خواست تا ژنرالی از ستاد مشترک را ملاقات کند. کارتر خواسته بود که این ملاقات صورت گیرد تا بعد خودش با همیلتون در این باره گفتگو کند. تعجب همیلتون از دیدن ژنرال جان پاستی که بالاترین مقام نظامی پس از ژنرال دیوید جونز رئیس ستاد مشترک در ایالات متحده به شمار می رفت با شنیدن حرفهای او چند برابر شد. ژنرال لوله های مقوایی را که زیر بغل داشت روی میز بزرگ کنفرانس پهن کرد و چند عبارت ساده را به زبان آورد. پیش از اینکه ژنرال نقشه‌اش را برای همیلتون شرح دهد، او از جا برخاست و در اتاق را قفل کرد و بعد گوشی تلفن را برداشت و از منشی دفتر خواست تا هیچ تلفنی را به اتاقش وصل نکند. ژنرال پاستی چنان دقیق و شمرده حرف می‌زد که گویا بارها چنین موقعیتی را تجربه کرده است. همیلتون با خودش فکر کرد که هیچ بعید نبود تا آن لحظه که بیش از 3 ماه از حمله به سفارتخانه می‌گذشت، همه تدبیرهای لازم برای طرح نجات انجام شده باشد. در هر حال کارتر به صلاح دید خودش و گاهی هم به توصیه این و آن بعضی از مسائل را در خفا نگه می‌داشت و حتی به نزدیک‌ترین مشاورانش هم اعتماد نمی‌کرد. بعد دیدارهای پنهانی خودش را با بورگه و ویالون را به یاد آورد. طرحی که ژنرال پاستی ارائه می کرد در ابتدا به نظرش بعید می آمد. اما وقتی او توضیح داد که از همان روزهای نخست گروگانگیری همه جوانب را سنجیده و یک تیم در حال تعلیم برای این کار هستند، فکر کرد چرا که نه. پس از ماها صبر و انتظار و امید، مذاکره و شکست، این هم راهی برای اقدام بود که از آن طریق می توانستند افرادشان را بربایند و به ماجرا خاتمه دهند. این کار به وجهه از دست رفته رئیس جمهور و ملت آمریکا می افزود. به جراید و مخالفین سیاسی ثابت می کرد که یک رئیس قوه مجریه بی تصمیم نیست و از عمل ترسی ندارد. همینطور با اشتیاق پرسید:
ژنرال، انجام این کار کار ساده ای نیست، ولی شما تا چه حد از عملی بودن این کار اطمینان دارید یا خیلی اطمینان دارید؟
باید به شما اطلاع بدم که در حال حاضر نسبت به موفقیت تر اطمینان داریم و گفتن اینکه خیلی اطمینان داریم مستلزم اینه که بعضی از خطرها و موانع رو نادیده بگیریم.
ژنرال پاستی نقشه ها را دوباره درون لوله مقوایی گذاشت و بعد روی مبل چرمی نشست و منتظر شد تا همیلتون آنچه را شنیده بود به خوبی در ذهنش مجسم کند. همیلتون که سعی می کرد لبخندش را مخفی کند پرسید:
ژنرال، نظر رسمی ستاد مشترک چیه؟ اونا ماموریت رو توصیه میکنن؟
این کار به ما ربطی نداره. رئیس جمهوری مدت‌ها قبل از ما خواسته بود طرحی برای نجات تهیه کنیم و ما هم تهیه کردیم. اجرای این طرح دیگه به تصمیم رئیس جمهور مربوطه.
همیلتون سر تکان داد و زیر لب گفت: البته. این طور به نظرش رسید که اگر برنامه نجات موفقیت آمیز باشد، این پنتاگون است که شاهکار کرده و اگر شکست بخورد، این کارتر است که افتضاح کرده. اما شکست؟ نه، شکست اصلا برایش قابل تصور نبود. او در آن لحظه توانست بالگردهایی را که با گروگانها از زمین سفارتخانه بلند می شد در ذهنش مجسم کند، لحظه ای که بی نهایت آرزویش را داشت. این بحران پرملال یک بار و برای همیشه باید تمام می شد.
در حضور امام امت که حضور ملت و دین ملت است، به قرآن مجید سوگند یاد می کنم که به قانون اساسی وفادار باشم و همواره برای اعتلاء ایران و برای بهبود وضع زندگی مردم کشورم با تمام قدرت بکوشم.
خبری که اول صبح ترنر به همیلتون جردن داد درباره انتخابات ایران بود. برخلاف بورگه و ویالون که شاید اکنون در تهران از انتخاب بنی صدر به عنوان رئیس جمهور ایران شادمان نبودند و ترجیح می‌دادند که قطب زاده به جای او می بود، ترنر و جردن از این بابت نگرانی احساس نکردند. وقتی بورگه تلفن زد تا خبر را برای جردن بگوید، او دلیلی ندید از اطلاعاتی که فقط ترنر، کاخ سفید و خود او درباره بنی صدر داشتند چیزی به بورگه بدهد. اگر بورگه می دانست که بنی صدر از مدتها قبل با یکی از مأموران سیاه در ارتباط است، شاید می توانستند بیش از قطب زاده به قدرت او امیدوار باشند. به خصوص اینکه بنی صدر بیشتر از آنچه که انتظارش را داشتند رأی آورده بود و حالا که این جمعیت را پشت سرش داشت می توانست براحتی دستور آزادی گروگانها را صادر کند. چند ساعت بعد ترنر مدارک و اطلاعاتی را که لازم بود جردن از آنها خبر داشته باشد به دستور کارتر برایش فرستاد. در این اطلاعات نوشته شده بود که چطور یک مأمور آمریکایی به نام ورنون کاسین که از مأموران ورزیده و با تجربه سیاه بود توانسته بود الوان یا به عبارتی ابوالحسن بنی صدر را ملاقات کند و به عنوان مشاور شرکت آمریکایی همکاریش را جلب کند.